بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم و با مجموعی از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام. آمریکا از قطعنامه تصویبی شورای امنیت حمایت خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این کشور از قطعنامه شورای امنیت در جهت تحریم ایران دفاع می‌کند. این در حالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ماهیت قطعنامه احتمالی شورای امنیت ظرفیت فشار علیه ایران را ندارد. پیشتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته بود برای رفع ابهامات درباره مسائل هسته‌ای ایران دعوتنامه عامی برای بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره فرستاده است. یک خبر علمی. سفینه فضایی دیسکاوری به همراه 7 سرنشین روز جمعه به زمین باز می‌گردد. سفینه فضایی دیسکاوری روز جمعه به مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا باز خواهد گشت. پیشبینی های هواشناسی خبر از یک هوای ابری و بارانی در مرکز فضایی کندی دارد. دانشمندان مشغول بررسی محل مناسب برای فرود این سفینه هستند. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا گفت پاسخ ملت ما به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خشم همراه با مشت‌های گره کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتقاد از پافشاری ایران در غنی‌سازی اورانیوم گفت آمریکا با جدیت صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای مجازات ایران را دنبال می‌کند. کشورهای آمریکا و بریتانیا رزمناوهای بیشتری را به منطقه خلیج فارس اعزام می‌کنند. افزایش تعداد ناوهای این دو کشور در منطقه خلیج فارس در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را بررسی می‌کند. لازم به ذکر است مقامات آمریکایی اعلام کردند که افزایش ناوهای این کشور در منطقه خلیج فارس به منظور اقدام نظامی بر علیه ایران نیست. و منابع امنیتی افغانستان میگویند مترجم فرمانده بریتانیای نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی در بازداشت است. سرجوخ دانیل جیمز که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت میکند متهم شده که اسرار نظامی را به یک کشور دشمن که گفته میشود ایران است منتقل کرده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارش‌های می‌شنویم در باره برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنین واکنش‌های مقام‌ها در این زمینه. گزارشی خواهیم شنید از آخرین تحولات در عراق. گفتاری میشنویم از مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. روز شمار تاریخ و گزارش های دیگر. وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز خوشبینی نسبت به تصویب قطعنامه تحریم ایران در روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد ممکن است تغییرهای دیگری در متن قطعنامه صورت بگیرد. شرح بیشتر را از امیر آرمین می‌شنویم.
آمریکا هنوز هم از متن قطعنامه پیشنهادی اروپا به شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی می‌کند، هرچند بخشی از متن که سفر مقام‌های ایرانی دستاندرکار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی به خارج را ممنوع می‌کرد از آن حذف شده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با پیتر مکی همکار کانادایی در شهر واشنگتن به دنبال این اظهارات اعلام کرد و انتظار دارد پیش از برای گذاشته شدن قطعنامه در شورای امنیت در روز جمعه شماری از اصلاحات در آن به عمل آید. خانم رایس توضیح بیشتری درباره این اصلاح و تعدیل ها نداد و تنها گفت مخفی نبوده است که ما متن پیشین و اصلاح نشده را ترجیح می دادیم، هرچند هنوز هم تغییرهای بیشتری در متن دور از انتظار نیست. وزیر امور خارجه آمریکا گفت قطعنامه برای ایران روشن خواهد کرد که جامعه بین المللی چالش در این زمینه را مدارا نخواهد کرد و ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. متن قطعنامه روز چهارشنبه در اختیار هر 15 عضو شورای امنیت قرار داده شد. خانم رایس گفت اطمینان کامل دارد که قطعنامه به تصویب شورای امنیت خواهد رسید و مجازات‌ها علیه ایران اعمال خواهد شد. در تهران علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول گفتگو در پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت درباره تصویب قطعنامه هشدار داد و گفت با تصویب قطعنامه ایران در موقعیتی تازه قرار می‌گیرد و در همکاری‌هایش با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بازنگری خواهد کرد. لازم به یادآوری است که هنوز در رسانه‌های ایران برای مردم توضیح داده نشده است که تحریم بین‌المللی چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت و مقام‌ها تنها گفتند تحریم‌ها هیچ تأثیری بر ایران ندارد و یا برعکس ممکن است بر اقتدار و قابلیت‌های نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور بیفزاید و در زمینه خودکفایی به ایران کمک کند.
گزارش امیر آرمین را می‌شنیدید. اما همونطور که گفته شد مقام‌های جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به قطعنامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران گفتند چنین قطعنامه ای ایران را ناگزیر از بازبینی در روابط و همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد کرد، اما به چشم پوشی ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش منجر نخواهد شد. پس از هفته‌ها چانه‌زنی کشورهای عضو گروه موسوم به 5 به علاوه 1 بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران، سرانجام دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از روز کریسمس متن قطعنامه را به تصویب برساند که در آن تحریم‌های محدودی به خاطر خودداری جمهوری اسلامی از توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش برای ایران در نظر گرفته شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت چنین قطعنامه‌ای قادر به زیر فشار گذاشتن ایران نخواهد بود و اضافه کرد جمهوری اسلامی واکنش مقتضی به قطعنامه نشان خواهد داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تصویب چنین قطعنامه‌ای ایران را در وضعیت جدیدی قرار خواهد داد، وضعیتی که در آن ایران ناگزیر از بازبینی در روابط و همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز بازنگری روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش خواهد شد. علی لاریجانی گفت از قرار مشکل طرف مقابل صلح‌آمیز بودن مسئله هسته‌ای ایران نیست. آنها اصولاً نمی‌خواهند ایران از فناوری هسته‌ای برخوردار باشد. روز پنجشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز در اسلام آباد با همتای پاکستانی دیدار و گفتگو کرد. آقای متکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خورشید محمود قصوری بر حق ایران به برخورداری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرد.
ما بر اساس حقوقی که مندرج هست در NPT و در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی اتمی فعالیت‌های قانونی هسته‌ای خودمون رو ادامه میدیم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر شیرین با تاکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران الهام بخش دیگر کشورهای منطقه خواهد بود، بار دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و سیاست‌هایش را به باد انتقاد و تمسخر گرفت. آقای احمدی نژاد گفت جورج بوش باید بیرون بیاید و ببیند تا چه حد در سراسر جهان و حتی در مملکت خودش منزوی است. محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه تلاش‌های جامعه غرب برای ممانعت از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای و تکمیل کردن دانش اتمی‌اش نتیجه بخش نبوده گفت بعضی کشورهای به اصطلاح قدرتمند فکر می‌کنند می‌توانند همه جهان را کنترل کنند، اما جهان دیگر ارزشی برای تصمیم گیری این کشورها قائل نیست. محمود احمدی نژاد در سخنرانی دیگری گفت ایران در ماه فوریه اعلام خواهد کرد که در ردیف کشورهای عضو کلوب هسته‌ای قرار گرفته است. خبرگزاری رسمی ایران روز پنجشنبه به نقل از محمود احمدی نژاد گفت کشورهای غربی بیمان دارند دیگر کشورها جمهوری اسلامی را الگو قرار بدهند و از همین رو تلاش می‌کنند تأسیسات اتمی ایران را مورد حمله قرار بدهند. قطعنامه‌ای که به نظر می‌رسد گروه 5 به علاوه 1 بر سر پیشنویسان به توافق رسیدند و به زودی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رسید، شامل منع واردات و صادرات تجهیزات و فناوری مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و مورد استفاده در راکتورهای آب سنگین و موشک‌های دوربرد است. در قطعنامه به درخواست روسیه از منع سفر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به کشورهای غربی صرف نظر شده است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای از صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر بر نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرده است. طی 3 سال گذشته دولت فدرال کانادا با ارائه قطعنامه‌های پیشنهادی خود به سازمان ملل متحد از نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران شکایت کرده است. شرح بیشتر در گزارشی از مریم اقوامی.
دولت فدرال کانادا از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی استقبال کرده است. پیتر مکی وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه در مورد اتخاذ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای منتشر کرده است و تصویب این قطعنامه را پیام مهمی به مردم ستمدیده ایران و حمایت جامعه جهانی از آنها خوانده است. وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در این بیانیه می‌نویسد: کانادا نقش کلیدی در پیشنهاد این قطعنامه داشته و در تلاش‌های مستمر خود اطمینان حاصل کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد. پیتر مکی در ادامه این بیانیه می‌نویسد: در پرتو حمایت جهانی از ابتکار کانادا، دولت فدرال تلاش خواهد کرد تا احترام به حقوق بشر و اجرای قانون در ایران و سایر نقاط جهان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. آقای مکی خاطر نشان کرده است حمایت اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از این قطعنامه نشان می‌دهد مردم ایران تنها نیستند. وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در ادامه بیانیه تاکید می‌کند اتاوا ابراز نگرانی شدید شورای امنیت سازمان ملل پیرامون وضعیت اسفبار حقوق بشر و نقض حقوق مدنی شهروندان ایران را تحسین می‌کند. پیتر مکی هشدار می‌دهد ایران باید آزار و اذیت، تهدید، ارعاب و شکنجه ملت خود را متوقف کند و کانادا مصرّاً از مقامات این کشور می‌خواهد تا برای قدم برداشتن در راه احترام به حقوق بشر به اجرای مفاد این قطعنامه سر نهد. وی اشاره می‌کند تصویب این قطعنامه از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل حاکی از این واقعیت است که مقامات جمهوری اسلامی ایران کماکان به سرکوب ناراضیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ادامه می‌دهند، مانع اجرای قانون می‌شوند و متهمان را در دادگاه‌های علنی و منصفانه محاکمه نمی‌کنند و با رفتارهای غیرانسانی، تنبیه‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه زندانیان خود را شکنجه می‌کنند. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در این بیانیه یادآوری می‌کند ایران با نادیده گرفتن تعهدات شناخته شده بین‌المللی خود همچنان با اعدام در ملأ عام، سنگسار و صدور حکم مرگ برای متهمان نوجوان حقوق شهروندان ایران را به طور گسترده و مستمر نقض می‌کند و تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بیداد می‌کند. طی 3 سال گذشته به ویژه پس از قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین در تهران، کانادا با ارائه قطعنامه‌های پیشنهادی خود از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل شکایت کرده است. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حال مذاکره با مقام‌های این کشور به منظور تغییر استراتژی آمریکا در عراق برای پایان دادن به خشونت‌های رو به افزایش در آن کشور است، بمب‌گذاری‌ها و خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در عراق روز پنجشنبه نیز همچنان ادامه یافت. لیلی صدر نگاهی دارد با آخرین تحولات و خشونت‌ها در عراق در روز پنجشنبه.
روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در شمال بغداد یک غیر نظامی عراقی زخمی شد. به گفته پلیس هدف این بمب گذاری گشت سربازهای آمریکایی بوده است. در موسل نیز بمب گذاری در کنار جاده با هدف کشتن سربازهای آمریکایی به زخمی شدن دو غیر نظامی منجر شد. پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کرد مردان مسلح یک غیر نظامی را در موسل کشتند و جسد یک نفر نیز در این شهر پیدا شده است. در بغداد بمب‌گذاری انتحاری توسط اتومبیل در جنوب غربی این شهر باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو تن دیگر شد. در کرکوک بر اثر انفجار بمب در کنار جاده دو پلیس عراقی زخمی شدند. وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیات سربازهای عراقی 12 شبه نظامی کشته و 56 شورشی نیز دستگیر شدند. ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک سرباز آمریکایی و یک تفنگدار دریایی ارتش آمریکا در عملیات ارتش در استان غربی انبار کشته شدند. به گفته ارتش آمریکا یک سرباز آمریکایی نیز بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در جنوب بغداد کشته شده است. سه سرباز آمریکایی نیز در این حادثه زخمی شدند. در تحولی دیگر در بغداد در روز پنجشنبه یک بمب‌گذاری انتحاری در مرکز پذیرش نیروهای پلیس در شرق این کشور دست کم 14 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. در نزدیکی کرکوک بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی پست بازرسی ارتش عراق یک سرباز عراقی کشته و 4 سرباز زخمی شدند. باز هم در کرکوک مردان مسلح یک مرد را به همراه همسرش به قتل رساندند. در رمادی واقع در 110 کیلومتری غرب بغداد بر اثر شلیک خمپاره در نزدیکی یک پاسگاه پلیس 3 زن زخمی شدند. در تحولی دیگر در رمادی بر اثر برخورد راکت به ایستگاه پلیس یک زن عراقی کشته و 3 نفر از جمله کودک 12 ساله زخمی شدند. در تکریت مردان مسلح یک افسر پلیس این شهر را به قتل رساندند. در بغداد بر اثر شلیک مردان مسلح به یک بازار در جنوب غربی این شهر 2 زن عراقی کشته شدند. روز پنجشنبه در عراق نمایندگان احزاب مختلف شیعه عراقی با سفر به نجف در خانه آیت الله علی سیستانی روحانی پرنفوذ شیعه گرد هم آمدند تا حمایت وی را از ائتلاف جدید شیعیان به منظور پیشرفت طرح آشتی ملی در عراق جلب کنند. نمایندگان احزاب مختلف شیعه عراق همچنین از مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه دعوت کردند که به روند سیاسی عراق بپیوندد. روز پنجشنبه اعلام شد جلسه محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق و 6 متهم دیگر به اتهام قتل عام کردها به روز 8 ژانویه موکول شده است. و سرانجام این که روزنامه عراقی القد به نقل از وزیر انرژی اردن نوشت که عراق به اردن 100 هزار بشکه نفت به ازای هر بشکه 18 دلار ارزان‌تر از قیمت بازار خواهد فروخت. قرارداد فروش 100 هزار بشکه نفت به اردن در ماه اوت بسته شده است.
ولی صدر نگاهی داشت به تحولات روز پنجشنبه در عراق. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سکوت و خاموشی زنان در جوامع مسلمان و عدم مراجعه آنان به مراجع قضایی هنگامی که مورد ظلم واقع میشوند دلایل بسیار دارد. یکی از این موارد توصیه مراجع قضایی و حقوقی به زنان است که با شرایط کنار بیایند و به اصطلاح بسوزند و بسازند و تقدیرشان را بپذیرند. در این گونه جوامع حتی مراجعه زن به یک مرکز انتظامی یا حقوقی نیز ننگ و عار تلقی می شود و زنان در صورت چنین کاری ممکن است از سوی مردان خانواده مورد تنبیه قرار بگیرند. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این باره گفتاری دارد که می شنوید.
وجود حقوق انسانی در ساختار قوانین کشور برای زنان البته یک گام لازم در جهت تحقق برابری و حق خواهی زنان است، اما از طرف دیگر ضروری است از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ساختار حقیقی نظام قضایی موجباتی فراهم گردد تا زنان از اینکه به مراجع قضایی و پلیسی مراجعه کنند امتناع ننمایند. اخیراً خانم قدمفر وزیر زنان افغانستان از این موضوع به روشنی یاد کرده و توجه داده که در جامعه افغانستان شمار زیادی از زنان نمی توانند خود را به مراجع حقوقی و قضایی برسانند و در بیشتر موارد تحمیل ها را خاموشانه تحمل می کنند. نامبرده خشونت علیه زنان را در همکاری استادان دانشگاه های افغانستان، اعضای دادستانی کل و نمایندگان پارلمان با یکدیگر اعلام کرده است. در شرایط کنونی خاموشی زنان و گاهی امتناع آنان از اینکه برای حق خواهی ظاهر بشوند یا به مراکز پلیسی و انتظامی مراجعه کنند یکی از موانع پیش روی زنان در احقاق حق است. خوشبختانه دو کمپین مبارزاتی که اخیراً در ایران توسط فعالان حقوق زن و به خصوص وکلای دادگستری تشکیل شده است می تواند به این خاموشی پایان بدهد. کمپین 1,000,000 امضا برای آنکه با حکومت وارد صحبت بشوند تا به رفع تبعیض از زنان در قوانین متقاعد گردند و همچنین کمپین حذف قانون سنگسار از ساختار قوانین کشور دو کمپین مبارزاتی است که در صدد است تا بر این خاموشی و سکوت زنان بتازد و بتواند آنان را با حقوق داشته و نداشتشان آشنا سازد. آنچه مسلم است زنان ایران مختصر حقوقی دارند اما گاهی به همان مختصر هم آشنا نیستند، اما عمده حقوقشان زیر پا گذاشته شده و درصد بزرگی از زنان حتی از اینکه عمده حقوق انسانی آنان زیر پا گذاشته شده خبر ندارند. امید است که با افزایش کمپین های مبارزاتی زنان خاموشی و سکوت زنان در برابر اجحاف و بی‌عدالتی در ایران پایان پذیرد.
گفتار مهرانگیز کارفعال مستقل حقوق بشر بود در باره تبعیض علیه زنان. مجموعه کم نظیری از آثار جدید و قدیمی مهندس هوشنگ سیحون، آرشیتکت، نقاش و طراح برجسته ایرانی با حضور صدها دیدار کننده در دانشگاه لس آنجلس برپا شد. گزارشی در این زمینه از فیروزه خطیبی.
در یک نمایشگاه تک نفره در محل فکولتی سنتر دانشگاه لس آنجلس، مجموعی از آثار جدید و قدیمی نقاشی و طراحی مهندس هوشنگ سیحون به معرض نمایش گذاشته شد و در مدت 3 ساعت طول این برنامه صدها تن از ایرانیان ساکن لس آنجلس از جمله شاگردان سابق آقای سیحون از این نمایشگاه دیدن کردند. هوشنگ سیحون هنرمند صاحب سبک و یکی از نوابغ طراحی و معماری مدرن ایران به شمار می رود که طرح ساختمان بناهای تاریخی چون آرامگاه بوعلی سینا و مقبره خیام از کارهای او به شمار می رود. در میان آثار به نمایش گذاشته شده در دانشگاه لس آنجلس، طراحی های قدیمی تر به شیوه کلاف سردرگم که در آن هنرمند با استفاده از خطوط تو در تو و موازی به طراحی نمادین اسب ها و آدم ها پرداخته است و نقاشی های آبرنگ قدیمی و جدید از مناظر طبیعی با رنگ های زنده و روشن حضور چشمگیری در این نمایشگاه داشتند. خانم مریم سیحون، کیوریتور گالری که از میان صدها اثر نقاشی و طراحی آقای هوشنگ سیحون مجموعه کنونی را برای ارائه در این نمایشگاه انتخاب کرده است، در مورد برگزاری این نمایشگاه متفاوت چنین میگوید:
نمیشه گفت واقعا که متفاوته، فقط جاش به خاطر اینکه ما خودمون گالری سیهون رو داریم، ولی اومدیم در UCLA برای اینکه ما برنامه فشرده ای داریم و چون گالری ما حرفه ای کار میکنه ما به هیچ وجه نمیتونیم برنامه های هنرمندامون رو پس و پیش کنیم و در ضمن یک هنرمندانی در سطح استاد سیهون نمیشه مرتبا در معرض دید قرارشون داد و من فکر کردم یک حالت استثنایی 3 ساعته در یک مرکز فرهنگی بسیار معتبر میتونه خیلی کار جالب باشه، چون بسیاری از افراد از من سوال میکردن که چرا آقای سیهون و نمایشگاهشون رو بیشتر نمیذاری و این نمیشه. برای همین این 3 ساعت رو ما گذاشتیم و کارهایی که گذاشتیم جالبیش به اینه که حدود 10 کار آخرین کاراشونه که طی این 1-2 ماه گذشته کشیدن و چندین کار قدیمی و از هر نوع کارشون در اصل ما ارائه دادیم که مردم بتونن ازش لذت ببرن و برای اولین بار پرینتاشون رو گذاشتیم، چون معمولا تا حالا هیچ وقت پرینت نداشتن، لیتوگراف داشتن.
کلا اگه بخوای حساب کنی بابا تا حالا تا این تاریخ چقدر کار کردن، چون ایشون خیلی آدم پرکاری هستن، فکر می‌کنی چند قطع کار از ایشون باشه الان؟
من نمیدونم خودشون دقیقاً همه رو عکس برداشتن که، ولی فکر می‌کنم بیش از 1000 تابلو باشه که بسیار شما دیگه متاسفانه نداریم. الان به اندازه شاید 4-5 کتاب هست که کارا چاپ نشده که اگه بخوایم بذاریم همه اونها تو اون کتابا خواهد رفت.
آقای هوشنگ سیهون که در 83 سالگی هنوز هم به طور روزانه ضمن گوش دادن به موسیقی سنتی ایرانی به کار طراحی و نقاشی اشتغال دارد، یکی از پرکارترین هنرمندان معاصر به شمار می رود که بخشی از مجموعه آثار طراحی، نقاشی و معماری او تا کنون در 4 کتاب مختلف به زبانهای زنده دنیا به چاپ رسیده است. اما قسمت مهمی از این آثار، از جمله صدها قطعه از طرح‌ها و نقش‌های تازه او، همکنون در دست تهیه و چاپ در چند کتاب جداگانه دیگر است.
این ببینید هم کار جدید توش هست، هم کار قدیم. کار قدیم اینجا رو عرض میکنم، نه کار قدیم ایران رو. از کار ایران اینجا نیست چیزی، ولی همون سیر پیشرفت و اختلافی که پیش آمده در این مدت نشون میده و من میخواستم همین رو عرضه کرده باشم.
آقای سیهون، کدوم یکی از این المنت ها برای شما کار کردن باش راحت تره؟ آیا خودتون ترجیح میدین با آبرنگ کار کنین یا با خط؟
هیچ فرق نمی کنه، هیچ. بستگی به این که اون موقعی میخوام شروع کنم عشقم و علاقم به چی باشه.
هوشنگ سیهون هنرمند برجسته ایرانی بود در گفتگو با فیروزه خطیبی در لس آنجلس. امروز اما جمعه، روز اول دی ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 22 دسامبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، دوم دسامبر 1944،
در این روز پس از 6 روز درگیری میان نیروهای آلمان نازی با آمریکا در بلژیک، 20,000 سرباز آلمانی و 19,000 سرباز آمریکایی کشته یا زخمی شدند. در همین روز ارتش خلق ویتنام به منظور مبارزه با اشغال این کشور از سوی ژاپن تشکیل شد.
22 دسامبر 1947،
در این روز 2 سال بعد از شکست ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینی در جنگ دوم جهانی، قانون اساسی جدید ایتالیا به تصویب رسید. این سند فاشیسم را غیر قانونی اعلام کرد.
22 دسامبر 1963،
در این روز به دلیل آتش سوزی در سالن آرایش کشتی مسافربری لاکونیا ساخت هلند در اقیانوس اطلس، 128 سرنشین کشتی کشته شدند.
22 دسامبر 1988،
در این روز چیکو مندز، فعال محیط زیست برزیلی، توسط یک زمیندار بزرگ در این کشور ترور شد.
22 دسامبر 1989،
در این روز پس از 1 هفته تظاهرات و درگیری‌های خونین در رومانی، رئیس جمهوری این کشور از حزب کمونیست برکنار شد. در همین روز با بازگشایی دروازه برندنبرگ در برلین پس از 30 سال جدایی آلمان شرقی و غربی پایان یافت.
22 دسامبر 1990،
در این روز لخ والسا، رهبر جنبش همبستگی لهستان، به عنوان رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.
22 دسامبر 2001.
و در این روز برهان الدین ربانی رهبر سیاسی جبهه متحد اسلامی ملی برای نجات افغانستان قدرت را به دولت موقت این کشور به رهبری حامد کرزای واگذار کرد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. آمریکا از قطعنامه تصویبی شورای